شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر اجازه بدین که پیش از شروع برنامه، فرارسیدن عید فطر رو به جناب عالی و همه مسلمانان جهان تبریک عرض کنم.
انشاءالله بر همه مبارک باد و این روز و این ماه فضل خداوندی در شامل همه شده باشه و این عید یک عیدی بی فردا نباشه و عیدهای ایرانیان همه نو و عید باشه انشاءالله و همینطور همه مسلمان ها
انشاءالله که اینطور باشه. همه شد پیش از اینکه به اون گفتگوی چند جلسه که در خدمتتون داریم در رابطه با مسائل بسیار مهم ریشه ای که صحبت میکنیم بپردازیم، در گفتگوی پیشین که مقارن با سال روز حمله عراق به ایران بود و جنگ 8 ساله بهش اشاره ای نکردیم، بخواستم خواهش کنم که در این زمینه نظرتون رو بفرماییم با توجه به تقارن اون روز.
بله، عرض کنم به شما این کارزار تبلیغاتی رژیم تبلیغاتش یک عنصر بیشتر ندارد، دروغ در اشکال گوناگون و فرید بر ضد بنی صدر ادامه دارد. حالا در این روزها ارتش هم مشمول لطف این دروغ سازان شده است. خب از جنگ رو به طور خلاصه چند نکته اساسی رو با هموطنان خود در میان بگذاریم، به ترتیبی که این رژیم با این دروغ هایی که می سازه اصل قضیه رو روشن نکنه. جنگ رو عراق شروع کرده روشن. آیا عراق خود به تنهایی تسلیم به جنگ گرفته؟ اینطور که آقای هاشمی رفسنجانی مدعی شده؟ نه، ایشون دروغ گفته. حالا چرا این دروغ گفته؟ این سوالش که بعد از این که روشن شد آغازگران جنگ چه کسانی بودن یا چه دولت‌هایی بودن بر ما معلوم میشه، یعنی بر هموطنان ما هم معلوم میشه. بنابر اون گفتگوی که آقای صدام خود با سفیر امریکا انجام داده و همون رژیم در همون وقت انتشار داده به سبب عنوان یک سند نیمه رسمی و امریکا هم هیچ وقت تکذیب نکرده، جنگ او میگوید به خطاب به سفیر که ما این جنگ رو با هم تصمیم گرفتیم، ما طوفان انقلاب ایران رو برگردوندیم و منطقه رو حفظ کردیم از این طوفان. حالا پاده شما کو؟
مثلا منظورتون اون مکالمه ایست که صدام حسین با خانم کالسپی سفیر آمریکا در عراق بعد از حمله صدام به کویت داشتن؟
بله، قبل از حمله به کویت.
بله،
میگویند که در اون یعنی میگویند نه در در واقع در همون گفتگو که انتشار پیدا کرده، خانم سفیر جوری حرف میزنه مثل اینی که او اگر صدام کویت رو بخورد امریکا واکنشی نشان نخواهد داد. این در واقع نسبت به قسمتی از کویت اون خانم سخن به صراحت گفت. برخی دیگه هم برخی ها توضیح دادن به این که نه، این یه فریبی بوده که امریکا اعراب داده، رژیم اعراب داده و انداختتش تو اکل، چون نمیخواسته که بعد از این جنگ که آقای خمینی جام زهر نوشید آقای صدام پیروزی مزبزه کنه و قدرت منطقه بشه.
بله
کشیداتش به دام و اون بلا رو سرش آورد که میدونه. سند سوم نامه محرمانه است که آقای الکساندر هیگ به رئیس جمهور وقت امریکا یعنی ریگان که ایشون هم وزیر خارجش بود می نویسد. بعد از سفر به خاورمیانه می گوید که رؤسای کشورهایی که از اونها دیدن کرده یعنی مصر و اردن و عربستان به او گفتن که این جنگ با حمایت امریکا آغاز شد. آیا حکومت جدید یعنی حکومت آقای ریگان اون سیاست رو ادامه میده، سیاست حمایت رو، یا میخواد سیاست دیگری در پیش بگیره؟ سند چهارم قول آقای آلن کلارک است در دادگاه، دادگاهی که رسیدگی میکرد به فروش غیرقانونی اسلحه به ایران و عراق، معروف به واترگیت انگلیسی. در اون دایخ آقا میگوید جنگ در مصلحت یا در منافع انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامهش رو فراهم کردیم. پس این جنگ با حمایت امریکا، انگلستان و به قول اون آقای وزیر دفاع غرب این آغاز شده، این جنگ. بعض ارتش ما چگونه بوده وقتی جنگ آغاز شده؟ بعض ارتش ما اینطور بوده. وقتی که من به ریاست جمهوری رسیدم، انتخاب شدم و یک روزی رادیو، چون مثلا نامم که آقای خمینی به قول خود مرا فرمانده کل قوا بخشیده بود، به دست من هیچ کف نرسید. در رادیو خوانده شد مدتی که ایشون فرماندهی کل قوا رو واگذار کرده است به رئیس جمهور. عرض کنم به شما، من از ارتش یعنی نیروهای سگانه ارتش وضعیت خواستم، مثلا گزارش درباره وضعیت هر یک از این نیروهای هوایی، دریایی، زمینی. بنابر گزارشی که به من داده شد آمادگی نیروی زمینی 0%، نیروی هوایی حدود 10%، نیروی دریایی بیشتر از اینا بود، 20%، 30%، الان درست دقیق یادم نیست. خب از اول کاری که ما باید میکردیم با توجه به این که من در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم به این مسئله که یکی از عوامل نامزد شدنم برای ریاست جمهوری خطر تجاوز عراق بود، پس میباید میپرداختیم به بازسازی ارتش به ترتیبی که هر کدوم از نیروها ظرفیت‌های کامل خود رو به دست بیارن. در این میان عرض کنم به شما اون ماجرای کودتای نوژاد پیش آمد.
بله.
و افتادن به جان ارتش توسط مثلا ملاتاریا و حزب جمهوری، جمهوری اسلامی به رهبری آقایان، همین آقایان موجود و آقای بهشتی که در اون انفجار از بین رفت. اینا طرح انحلال ارتش را هم به شورای انقلاب آوردن که بر اثر ایستادگی استوار من این طرح تصویب نشد. اول میخواستن در قیام من به تصویب برسونن، مرحوم بازرگان مانع شده بود و در حضور من که طرح شد این استقامت من، اینها دیدن نتیجه ندارد و اصلا به شورای انقلاب هم مربوطی نبود که به همچه تحریف تشریف بکند یا نکند. در حال تمام این نیروی زمینی رو لشکر به لشکر، اینها کمیته هایی که به وجود آورده بودن برای کودتا کشف و نتیجه وضعیت نیروی زمینی ما به کلی مختل شد و اون تعدادی هم از این قوای ما هم که در کردستان، البته اون خوشبختانه اون ماجرا رو که کمول ایجاد کرده بود که جزء مقدمات حمله عراق بود، با سرعت عمل سبب شد که ما در موقع مثلا آماده این از این جهت عدم آمادگی نبود که دفعه قرب کشور با هم سقوط کنه. خب این هم وضعیت ارتش ما بود. با آقای خمینی هم رئیس اطلاعات ارتش رفتن گزارش وضعیت رو بردن و اینکه گزارش تهیه کرده بودن که عراق داره آماده حمله به ایران می شود دادن و این آقا گفت این که هیچ کس به ایران حمله نمی کنه. اخیرا چون حالا یکی از دروغهایی که می سازن این است که نه، این بنی صدر بوده که میگفته کسی به ایران حمله نمی کنه. اخیرا یک سخنان آقای خمینی رو بعد از نیروی حمله هوایی عراق گذاشتن روی همین اینترنت، سوی اینترنت انتشار دادن.
بله.
ایشون هنوز بعد از این که حمله هوایی عراق انجام گرفته هنوز حاضر نیست قبول کنه که جنگ شروع شده. فکر میکنه بله یه آمدن یه قارقوری کردن رفتن دیگه دنباله پیدا نمیکنه. اگر پیدا کرد ایشون در موقعش اقدام خواهد کرد. در واقع یه تکذیب روشن واضح برای این دروغهایی که این طی مدت این آقایان میساختن. خیلی حالا ما با همچه ارتشی از وطن خود دفاع کردیم. این ارتش چیکار کرده؟ ارتش که متلاشی زیر ضربات دشمن بازسازی کرده خودشو، در ماه دوم از ماه اول هنوز اتمام نرسیده ارتش عراق زمینی کرده، از ماه دوم ابتکار عملیات به دست آورده. در ششمین ماه جنگ این دو هیئت، یکی مال عدم تعهد، یکی مال سازمان کشورهای اسلامی به ایران آمدن، پیشنهاداتی آوردن. پیشنهادات هیئت عدم تعهد رو ما با اصلاحاتی قبول کردیم. آقای خمینی هم قبول کرد و اون هیئت برد و پاسخ موافق عراق هم گرفت و قرار بود در 24 خرداد یا 26 خرداد، یکی از این دو تاریخ تو ذهن من الان دقیق نیست، پاسخ رو به ایران بیاورد که از دفتر آقای رجایی به اون وزیر خارجه کوبا تلفن می شود که شما فعلا نیایید، فعلا انفعالاتی در ایران در حال انجام است، بعد از فعلا انفعالات بیایید. اون هم حد دیگه بعدم پیدا نشد و هرگز هم نیامدن. خب حالا شما حاکمان بر ایران به این سوال دقیق جواب بدید، تفره هم ندید، این همه دروغ هم بر هم نیفتارید. این سوال دقیق اینه، شما چرا کودتا کردید؟ چه می شد اگر چند روز تأخیر می کردید در کودتا و این هیئت می آمد جواب عراق رو می آورد و صلح برقرار می شد و به ایران هم کرامت هم میدادن، برای اینکه اون کشورهای منطقه پذیرفت بودن که به ما کرامت هم بدن. چه میشد؟ چرا کودتا کردید و مانع شدید که اون هیئت جواب موافق عراق رو بیاورد؟ ارتشی که با اون وضعیت که شما اون روزگاری که شما به اون ارتش رو در آورده بودید موفق شد خود رو تجدید سازمان کند، وقتی که به اصطلاح کودتا شد بنابر مصاحبه‌ای که شهید فلاحی انجام داد با همین دستگاه رادیو تلویزیون ایران، 60% از زمین‌های متصرفی عراق رو ما آزاد کرده بودیم. اگر بر فرضم که اون هیئت جوابش موافق نمی آورد، قرار بود تا سال روز جنگ سرشت عملیات انجام بدهن و بقیه خاک کشور رو هم آزاد کنن. خب شما نگذاشتید اون توافق انجام بگیره که بنابر یکی از مواد مهم اون توافق، قوای عراق می باید در خاک عراق به میزان تیررس عقب نشینی کنه، از حتی از مرزهای بین المللی، البته ما هم باید همین کار میکردیم. و شما به جایی که این توافق بسیار موفقیت آمیز برای ایران رو بگذارید انجام بگیرد، کودتا کردید، 7 سال دیگه جنگ رو ادامه دادید، یک نسلی را هم نفله کردید و جام جهرم سر کشیدید. فلسفه این کار چی بوده؟ اینو بگویید. این همه دروغ به هم نباف، برای اینکه وقتی شما این دروغ ها رو پی در پی به هم میبافید، حالا اخیرا دیدم یک کسی رئیس ستاد ارتش کشف جدیدی کرده، دروغ جدید ساخته، گفته است که بله بنیشت که شده فرمانده کل قوا، این بدتر هم شده وضعیت، طوری که آقای رهبر یعنی خامنه کذایی ایشون دستور حمله به سوسنگرد رو شبانه بدون اطلاع بنیشت به ارتش ابلاغ کرده که اون برای اینکه نابود من مانع بودم دیگه. خب حالا این بیچاره هر کس هست که این آقای خامنه او رو به این سمت گمارده، دروغ خیلی جلبشادی گفته. و اگر حالا برپرد که همچی چیزی راست باشه، این اولا نشون میدهد که این آقایان یعنی آقای خامنه او رفسنجانی و دار دست دائم در کار اختلال بودن در برقرض صحت ها بگید چقدر وخامت بار این صحبت که یک مسئولی فرمانده کل قوایی از حمله‌ای چه میباید با اجازه و موافقت او انجام بگیرد اطلاع ندارد و انجام میگیره اون کار برقرض که انجام گرفته باشه. خب مسئول این کار چیه؟ کیه؟ عیب در جنه میرسه مثلا. خب این نشون حدث اون اختلال ایجاد کردن اینا خب روزمره بود. خب وقتی در شعارشون این بود که نصف کشور برود بهتر از اینه که بنیشت پیروز بشود، یا آقای رجایی که در همین مسجد سپه سالار گفت که ما اون پیروزی که با این ارتش به دست بیاد نمیخواهیم، این روشن بود که اینا شب و روز در کار اخلال بودن، عاقبت هم که کودتا کردن.
بله
ولی نه راست نیست. حالا اولا اینکه آقای خمینی فرمانده کل قوا به من نداده بود، فرماندهی کل قوا دو قسمت داشت، یک قسمتش طبق اصل 110 در عهده آقای خمینی بود، ایشان خود تصدی کرد، یه قسمتش هم در اختیار رئیس جمهوری بود که به رئیس جمهور تصدی میکرد. وقتی این گفت در اون 18 خرداد بود دیگه، بله، که اون نوشت که عزل شد آقای ابوالحسن بنی‌صدر از فرمانده کل قوا عزل شد، در واقع کودتا کرد. لازمه که شما چیزی به من نداده بودید، اون قانون اساسی موجود بود، فرماندهان سنیور رو ایشون باید نصب میکرد، با موافقت ایشون نصب شده بود. دو تا مشاور در شورای عالی دفاع باید میداشت، خودش نصب کرده بود، تمام شد دیگه، اختیار دیگه نداشت. بقیه هم بنابر اصل 133 تصدیش با رئیس جمهوری بود.